بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 92 سطر اول. فالحرکت المکانیه اول وضعیه تعلقها بالمبدع والمنتها هو انک اذا عینت حرکتن و مسافتن تعین مع ذلک مبدع و منتها قائم بنفسه. گفتیم هر حرکتی متقبم است به مبدا و منتها. مستشکل اشکال کرد که چون اجسام متحرک یا مسافاتی که روی اونها حرکت می شود، اجسام متحرک اشتباه گفتن، مسافتی که روی اون مسافات متحرک حرکت می کنن، چون این مسافات متصلن، سلام علیکم، حدودی ندارند، پس مبدا و منتهای بالفعل براشون وجود نداره. وقتی مبدا و منتهای بالفعل نداشتند، مقوم حرکت رو نخواهند داشت، پس حرکت روی اونها یا به توسط اونها انجام نمیشه. به این جهت نمیتونیم بگیم، یعنی اگر معتبر بدونیم مبدا و منتها را، نمیتونیم بگیم که فلک حرکت میکنه، زیرا فلک مبدا و منتهای بالفعل نداره، متصله. خود متحرک مبدا و منتها نداره، مسافتش هم، حالا چون حرکت حرکت وضعی است، مسافتش رو هر جور فرض کردید، مسافتش هم باز مبدا و منتها نداره. چه بگید خودش مبدا و منتها نداره، چه مسافتشی، وقت ما روی مکانی حرکت میکنیم، این مکان مبدا و منتها نداره چون متصله. یه وقت فلک داره خودش حرکت میکنه، حرکت وضعی، میتونید بگید خودش مبدا و منتها نداره، میتونید بگید مسافتی که روش حرکت میکنه، یعنی اون وضعی که داره عوض میکنه، مبدا و منتها نداره، مبدا و منتهای بالفعل، پس باید حرکت نداشته باشه، چون قوام حرکت به مبدا و منتها است. وقتی مبدا و منتها نبود، به قول شما باید حرکت نباشه، چون در فلک ما مبدا و منتهای بالفعل نداریم، پس باید حرکتی نداشته باشه. این اشکال بود. جوابی که ابن سینا داد این بود که ما مبدا و منتهای بالفعل لازم نداریم. مبدا و منتها چه بالفعل باشن، چه بالقوه القریبه، چه بالقوه البعیده کافی است. و ما در بعضی حرکات مبدا و منتهای بالفعل نداریم، ولی مبدا و منتهای بالقوه، حالا چه بعیده چه قریبه، داریم. پس مقوم حرکت در همه حال موجوده. این جواب ایشون بود که توضیحاتی هم داشت، توضیحاتی هست کرد. حالا تفریعاً بر جواب مطلب رو توضیح میده که حرکت چه مکانی باشد، چه وضعی باشد، وابسته به مبدا و منتها است. منتها مبدا و منتها چگونه درست می شود؟ حرکت مکانی نوعاً حرکت مستقیمه. البته ممکنه مثل حرکت مستدیر باشه، کسی در یه میدانی دور میدان بچرخه، این حرکت مکانیه، ولی مستدیرم هست. اما نوعاً حرکت های مکانی حرکت مستقیمه. پس حرکت مکانی یعنی چه مستقیم چه مستدیر. اما حرکت های وضعی اینم نوعاً استداریه. حالا الان به مستقیم بودنش یا به استداری بودنش کار نداریم، چون هم حرکت مکانی میتونه مستقیم و مستدیر باشه، هم حرکت وضعی. اگرچه مکانی نوعاً مستقیمه و وضعی نوعاً مستدیر، اما هر کدوم با هر کدوم میسازن، بنابراین کاری نداریم که حالا حرکت مستقیم یا مستدیره. حرکت چه مکانی باشد، چه وضعی باشد، مبدا و منتهایش معین می شود با معین شدن حرکت و معین شدن مسافت. یعنی اگر شما مسافت رو تعیین کردید، حالا ولو مسافت بی نهایت بود، مسافت رو تعیین کردید، گفتید 1 کیلومتر باید این شی حرکت کنه، خب ابتدا و انتهاش معلومه. یا مسافت حرکت فلک رو تعیین کردید، گفتید 1 شبانه روز حرکتش رو تعیین کردید، 1 شبانه روز، خب اینم مبدا و منتهاش معین میشه. با با معین کردن حرکت و مسافت قهرن مبدا و منتها معین میشه. اگر حرکت رو یا مسافت رو بی‌نهایت داشته باشید، اون بی‌نهایت رو میخواد ملاحظه کنید، خب مبدا و منتهاش مشخص نیست. اما اگر شما حرکت رو معین کردید، مسافت رو معین کردید، در این صورت مبدا و منتها قهرن معین میشه. دیگه از این بعد هم احتیاج به فرض ندارید، فرض اول شده دیگه. وقتی حرکت رو با فرض تعیین کردید، مسافت رو با فرض تعیین کردید، مبدا و منتها دیگه احتیاج به فرض نداره، اونم تعیین میشه به تبع این دوتا. اون وقت هر حرکتی با وابسته به اینجور مبدا و منتها است. حالا این مبدا و منتها میخواد بالقوه باشه، میخواد بالفعل باشه. اگر متحرک رسیده باشه به اون نقطه که آخر مسافت فرض شده، میگیم منتها بالفعله. نرسیده باشه، میگیم منتها بالقوه است. ما دیگه به بالقوه و بالفعل نفسی کار نداریم، هر کدوم باشه کافیه. همین که شما حرکت رو تعیین کردید، مسافت هم تعیین کردید، خود همین تعیین حرکت و تعیین مسافت تعیین مبدا و منتها است. منتها مبدا و منتها میتونه بالفعل باشه، میتونه بالقوه باشه. و ما شرط نمی کنیم در دوام حرکت که مبدا و منتهایش بالفعل باشد یا بالقوه باشد، هر دو رو کافی میتونه. این کل جواب دقت کردن، یعنی دو مرتبه مطلب رو داره تکرار میکنه به بیان دیگر. در جلسه دیروز ما خوندیم که باید حد رو تعیین کنی، باید چه کنی. خب اینا درسته، همه حرفا درست بود، ولی الان میگه که احتیاج نداره مستقیم بری حد رو تعیین کنی، خود حرکت و مسافت رو تعیین کن کافیه. حد قائم به نفسه درست میشه، یعنی حدی که دیگه حد بودنش احتیاج به فرض نداره، همون حرکت فرض شد، همون مسافت فرض شد، کافیه دیگه. لازم نیست مثلا بیای حد رو فرض کنی، حد دیگه قائم به خودشه، دیگه قائم به فرض تو نیست، اون فرض اول کافی بوده براش. بعد اون وقت این حد ممکنه بالفعل باشه، ممکنه بالقوه باشه. ما دیگه در بالفعل بودن و بالقوه بودنش تعیینی نداریم که حتما این باشه یا اون باشه. برای ما مهمه که حرکت و مسافت تعیین بشه، برای ما مهم نیست که بالفعل بودن منتها و مبدا یا بالقوه بودنشون باشه. بالفعل بودن رو لازم نداریم، بالقوه هم کافیه. یه وقت میگیم چه بالقوه چه بالفعل، یه وقت میگیم بالفعل بودن رو لازم نداریم، چون مستشکل بالفعل بودن رو لازم میدید که اشکال میشد. ما ثابت میکنیم با بیانمون که بالفعل بودن لازم نیست. این مطلب خیلی دیگه توضیح نمیخواد، چون توضیحش در جلسات قبل گذشته. فقط خواستم بیان کنم که این یه مطلب جدیدیه، اگرچه معنا همون معنای قبله، ولی به صورت جدیدی داره ترجمه میشه که همون مطلب قبل رو تأکید میکنه و تأیید میکنه. ولی جواب همونیست که دیروز گفتیم، همونیست که تو همین بحث الان اشاره کردیم. حالا عبارتو میخونیم. بله، میخواد بگه مبدا و منتهای بالفعل نداره، پس مقوم حرکت که مبدا و منتهای بالفعل در بعضی حرکات موجود نیست، اون مقوم رو مبدا و منتهای بالفعل میگیره. ما در جواب میگیم احتیاج به مبدا و منتهای بالفعل نداره، بالفعل باشه خوبه، بالقوه باشه کافیه.
خب در موجه که نهایت نداره بلغوبه هم تصور نمیشه، پس هم فلک که حرکتش ابدیه.
همین الان جواب شما، همین الان جواب دادیم، دقت نفرمودی. شما میفرمایید در حرکت های بی نهایت مبدا و منتهای بلغوبه هم نداری، ما الان میگیم حرکت رو معین کن، مسافت رو معین کن. ما حرکتی بی نهایت که نه مسافتش معینه نه حرکتش معینه. ما میگیم اگر حرکت رو معین کردید، مسافت هم معین کردید، قهرن مبدا و منتها پیدا میشه. حالا چه بلفل چه بخوبه، اما چطوری معین میکنید؟ خب معین میکنید شما در فلک که حرکتی بی نهایت داره، حرکتی یه شبانه روزی، حرکتی یک سال، حرکتی یک قرن، حرکتی یک هفته، همین رو میتونید ملاحظه کنید، وقت مبدا و منتها درست میشه. در حرکت ازلی و ابدی فلک شما مبدا واقعی و منتهای واقعی برای این فلک ندارید، برای این حرکت ندارید، ولی مبدا و منتهای فرضی که دارید، که همین کافیه. ما که نگفتیم مبدا و منتها مبدا واقعی باشه، مبدا و منتها باید فرضی باشه حداقل. و شما در حرکت فلک مبدا و منتها فرضی رو دارید. یه شبانه روز فلک حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی حرکت محدود، این حرکت محدود اول داره آخر داره. حالا اگه فلک این حرکتشو انجام داد، مبنا و منتها میشه بالفعل داره انجام میده، میشه بالقوه. منتظرید که بعدها انجام بده، میشه بالقوه بالبیته، همین رو داریم. ولی فرض اینه که مبنا و منتها حاصله و لازم هم نیست حتما بالفعل باشه. البته وقتی شما فرض کنید یه وقتی این مبنا و منتها بالفعل میشه، وقتی فلک اون چرخشی رو که شما فرض کرده بودید انجام داد، هم مبدعش داشت هم منتهاش داشت، تموم شد، خب حدش بالفعله. اما اون وقتی که مشغول حرکت کردن بالقوه القریب است، اون دور دورا باشه بالقوه البعید است. علاوه شما مبدع و منتها رو دارید، نمیتونید بگید نداریم. بله، مبدع و منتهای واقعی برای فلکی که حرکت دائمی دارد موجود نیست، و ما که نمیخوام بگیم این حرکت فلک متقوم است و اون مبدا و منتهای واقعی. هر قسمتی که شما فرض کنید حرکتی دارد، اون حرکت متقوم است مبدا و منتهای خودش که شما با فرضتون درست کردید.
خود فلک بالاخره یک حرکت کلی داره که نظرشون من المبدا الى الازل الى الابد، یعنی حرکت فلک من الازل الى الابد حرکت، این حرکت مبدا و منتهای خود. اون مبدا و منتهایی که وسط میگیریم، این مبدا و منتهای اینجا درست
نمی کنه. ببینید، ما برای فلک حرکت
واحده
قائلی، مبدع رو میتونید شما بگید من الازل الى الابد، اینم مبدع دیگه، اینم مبدع، مبدع منتها مبدع فرضی. اگر حرکت کلی فلک رو میخواد ملاحظه کنید، همون حرکت بی نهایتش رو، باز برایش ازل و ابد درست میکنیم، یعنی مبدع منتها درست میکنیم. حسب اینه که مبدا و منتهای خارجی نداره، ولی با فرض من درست میشه. اگر شما حرکت کلی فلک رو، به قول خودت حرکت کلی، نه که قطعش کنیم، که من الازل الی الابد میخواد ملاحظه کنیم، اون بالاخره حرکت دیگه، به قول شما اون حرکت مبدا و منتها میخواد. ولی مبدا و منتهاش لازم نیست در خارج باشه، مبدا و منتهاش کافی است فرض شما باشه و شما دارید الان فرض میکنید، میگید من الازل الی الابد، من الازل مبدا، من الی الابد شما منتهاش، همین هم کافیه. ما لازم نداریم یه مبدا و منتهای بیرونی داشته باشیم، بلکه مبدا و منتهایی که با فرض درست بشه برامون کافیه. اون وقت حالا چه فلک رو، حرکت جزئیشو بگیرید که مثلا یه شب و روز یا یه ساله، چه حرکت کلیشو به قول خودتون بگیرید که من الازل الی الابد، علی حال مبدا و منتها هست. شما اولا دنبال مبدا و منتهای خارجی نباشید، ثانیا دنبال مبدا و منتهای بالفعل نباشید. خارجی باشه کافی است، مثل اینکه مثلا یه قطعه چوبه موجودی از این سر قطعه به اون سر قطعه حرکت میکنه، اینجا واقعا مبدا و منتهای خارجی داری. وقت برای حرکت متحرک این مبدا و منتها بالقوه است، ولی وقتی حرکت رو تموم کرد هر دو میشه بالفعل برای متحرک. این در یه چوبی است که مثلا سر و ته داره، اون مسافتی که سر و ته نداره مبدا و منتهای واقعی برش نداری. مگه مبدا و منتهاش رو فرض کنید، یعنی تقطیعش کنید به یه صورتی، مبدا و منتها برش درست کنید. در حرکت فلک هم همینه، مبدا و منتهای کلی برای مبدا و منتها برای کلی حرکت نداریم در خارج، ولی میتونیم فرض کنیم، همون کافیه. شما حرکت من الازل الى الابد رو معین میکنید، مبدا و منتها معین میشه. در اون حرکت شبانه روزی، حرکت شبانه روزی رو معین میکنید، مبدا و منتها معین میشه. هر جا حرکت رو معین کنید، مبدا و منتها معین میشه. منتها گاهی حرکت رو، حرکت کلی فلک رو مطرح میکنید، اونو معین میکنید. گاهی حرکت شبانه روز رو که جزئیه مطرح میکنید و معین میکنید. فرقی نمیکنه، در هر حال وقتی حرکت معین شد، مسافت معین شد، مبدا و منتها معین میشه. منتها مبدا و منتها نباید خارجی باشد، یعنی لازم نیست خارجی باشد و لازم نیست بالفعل باشه. میتونه با فرض درست باشه اولا، میتونه بالقوه باشه ثانیا. اینا رو دقت کنید، ببینید هیچ حرکتی خالی از مبدا و منتها نیست. صفحه 92 این سطر اول، فل حرکت المکانیه اول وضعیه تعلقها، تعلق معنای وابستگی، وابستگی معنا میکنم تا بدونیم که تعلق به معنای تقوّم داره اینجا، یعنی حرکت متقوّم است من مبدا و منتها، به طوری که اگر مبدا و منتها نباشه حرکت نیست. تعلق در اینجا به معنی وابستگی و توقفه، یا به تعبیر بهتر تعلق یعنی تقوم. حرکت مکانی یا وضعی تعلقش به مبدأ و منتها این است که انکه ازا، بین این انکه بیرون گشته لازم نیست، هو انکه ازا اینت حرکتن و مسافتن تعین معزالک مبدأ و منتها قائمون به نفسه. اگر تو حرکت و مسافت رو تعیین کنی، معزالک یعنی همراه تعین حرکت و تعین مسافت، همراه این دوتا تعین پیدا می کند مبدأ و منتها، که این مبدأ و منتها قائم به خودشونن، دیگه احتیاج به فرض تو ندارد. با همون فرضی که برای تعین حرکت و مسافت آوردی، میتونی مبدأ و منتها رو معین کنی و هیچ احتیاجی نیست به این که مجددن برای مبدأ و منتها فرض کنی، مبدأ و منتها دیگه قائم به خودشونه. و المتحرک المکانی، نوع نسخه ها بله همین، یعنی احتیاج به فرض نداره، احتیاج به فرض جدید نداره، قائم به خودشه، قائم به فرض تو دیگه نیست. بعد از اینکه فرض کردی حرکت رو و مسافت رو، مبدأ و منتها دیگه درست میشه، این دفعه دیگه قائم به فرض تو نیست، بلکه قائم به خودشه. حالا قیام به نفسهش بالفعل است یا بالقوه، اون مهم نیست، هر دوش کافیه. ول متحرک المکانی، نسخه ها نوعا کلمه مکانی رو داره، اینجا پابرقی اصلا اشاره نکرده، احتمالا انداخته. ول متحرک المکانی، نه که ایشون متحرک وضعی رو که فلک باشه، در عباراتی که دیروز خوندیم توضیح داده بود، دیگه احتیاج نیست و مرتبه اونو بگه، میگه متحرک مکانی. البته متحرک وضعی هم همینه، اونم همین حکم داره. والمتحرک المکانی تعلقه بالمبدأ والمنتهی هو ان یکون ذلک له بالفعل او بالقوة القریبة من الفعل. متحرک مکانی تقومش و تعلقش به مبدأ و منتها به این صورت است که یکون ذالک له، ذالک یعنی مبدأ و منتها، برایش باشد، حالا چه بالفعل باشد چه بالقوة القریبة من الفعل باشد. چه بالفعل چه بالقوة القریبة من الفعل باشه کافی، بالقوة البعیده رو اینجا نگفت. دیروز بالقوة البعیده هم داشت، البته در وقتی که داشت عنوان جواب رو مطرح میکرد، وقتی شروع کرد به مثال زدن و توضیح دادن بالقوة البعیده رو نگفت. من از قول مرحوم آقا جمال نقل کردم و بالقوة البعیده رو آوردم تو عبارت، ولی خودشون بالقوة البعیده رو دیگه تو مثال نیورد. اگرچه اونجایی که گفت شی هنوز واصل نشده، اونجا رو به بیان مرحوم آقا جمال قوة البعیده گرفت، چون ما اینطوری معنی کردیم، ولی اونجا خودش تصریح به قوة البعیده نداشت. اینجا مثلا قوة البعیده رو مطرح نمی کنه، فقط بالقوة القریبه رو میگه. در حرکت مکانی تعین حد حاصله، به خصوص که الان داریم فرض میکنیم که حرکت معین شده، مسافت معین شده. وقتی حرکت و مسافت معین شده، حد معین شده، فقط وصول ممکنه نباشه، ولی تعین حد رو داریم. خب اگر حالا تعین حد رو داریم، پس یه بخش از اون دو بخشی که لازمند حاصلند، دو بخش بود، دو چیز گفتیم لازمه، یکی این که حد معین بشه، یکی این که وصول به این حد حاصل بشه، اون وقت میشد حد بالفعل. اگر یکی از این دو نبود بالقوه بود، یعنی یا حد رو تعیین نکرده بودیم وصول حاصل شده بود اما حد رو تعیین نکرده بودیم، این میشد منتهای بالقوه. یا حد تعیین شده بود وصول حاصل نشده بود، اینم میشد بالقوه. حالا یکیش بالقوه القریبه بود، یکیش بالقوه البعیده بود به قول مرحوم آقا جمال، ولی بالاخره بالقوه بودن. حالا در اینجا همینو میگه، یا اگر حتی که ما تعیین کردیم در این فرضی که الان داریم میخونیم حرکت و مسافت تعیین شده، پس حد تعیین شده، فقط مونده وصول. اگر وصول به این حد معین حاصل شد، این حد میشه بالفعل، اگر نه بالقوه القریبه است. حالا حتما باید متحرک واصل بشه تا منتها درست بشه، میفهمن نه لازم نیست، ما به هر کدوم از این دو باشه اکتفا میکنیم، که واصل بشود و منتها بشود بالفعل، که واصل نشود و منتها بالقوه باشد. در هر دو صورت مقوم حرکت حاصله و حرکت هم دیگه موجوده.
بل متحرک.
بل متحرک
نیست.
متحرک مکانی تعلقش نه، متحرک به ما انه متحرک اینطوری بگید، متحرک. الان بحث ما در تقوم حرکت. شما میفرمایید که چرا متحرک رو داره مطرح میکنه، حرکت متقوم است به مبدا و منتها، چرا در اینجا میگه متحرک تعلقش به مبدا و منتهاست؟ این فرمایش شماست. متحرک به ما و متحرک رو داره میگه، نه متحرک درسته، متحرک به ما و متحرک تعلقش اینطوره، متحرک ما محبا متحرک رو همون حرکت میگیم. بعدن یه بحثی رو مطرح میکنیم. ببینید الان ایشون یعنی ابن سینا داره طبق مبنای مشهور حرف میزنه، مبنای مشهور ما اشاره خواهیم کرد که آیا حرکت با متحرک با تحریک فرق میکنه یا نه. حرکت تحرک تحریک، این سه تا فرق میکنه یا نمیکنه؟ این بحثیست که بعدن شروع میکنیم انشاءالله. مشهور میگه فرق نمیکنه، ایشون اولا طبق مبنای مشهور میگه که متحرک با حرکت یا تحرک با حرکت فرق نمیکنه. البته بعدن کلام مشهور خراب میکنه، قبول نداره حرف مشهور، ولی الان طبق مبنای مشهور داره حرف بزنه. این نسخه بر متحرک من این نسخه بر متحرک بر متحرک بر متحرک من حیثو و متحرکون قید من حیثو و متحرکونو بیاری درست میشه. حالا دو تا نسخه دیگه هم در اختیار من هست که الان نیاوردم، اون دو تا شاید تحرک داشته باشه. اینم الان که من نگاه کردم متحرک خوندمش، یعنی خیلی هم روشن نیست ولی متحرک خونده میشه، ظاهرا متحرک خونده میشه. الان هر متحرک هم باشه هست کردم درسته، تحرک باشه خوب تره. ذالکه علی ای وجه کان من هما جاز، ذالکه یعنی مبدا و منتها داشتن، به هر یک از این دو وجه باشد، یعنی وجه بالفعل یا وجه بالقوه القریبه من الفعل، جایزه، یعنی جایزه که این مبدا و منتها داشتن حرکت به وجه بالفعل باشد یا به وجه بالقوه باشد، هر کدام من هما از این دو وجه باشد کافی است. فانا لم نشترط الوجه المعین فیه من هما، ضمیر فیه برمیگرده به متحرک مکانی و خودی فیه متعلق به لم نشترته، من هما بیان بچه معینه، بیان حالا نگیرید همون مربوط به بچه معین بکنید. فا انا لم نشترت فیه رو من جلوتر معنا میکنم، ما شرط نکردیم در متحرک مکانی وچه معینی از این دو بچه را، دو بچه بچه بالفعل و بچه بالقوه القریبه بود، ما شرط نکردیم نمی کنیم در این متحرک مکانی وجه معین از این دو وجه، یعنی نه بالفعل بودن شرط میکنیم نه بالقوه بودن شرط میکنیم، هر کدوم از این دو رو کافی میتونیم. و بالجمله فانها یعنی حرکت، گاهی میگه حرکت گاهی میگه متحرک، معلومه در هر دو جا منظورش یکیه. فالحرکت تتعلق بالمبدأ والمنتهى، حرکت تعلق به مبدأ و منتها داره، تقوم به مبدأ و منتها داره، منتها على هذه الصوره و شرط المذکور لا من حيث ما بالفعل. هذه الصوره و شرط المذکور هر دو شکیه، عطف تفسیره، عطف مرادف بر مرادفه. شرط مذکور همونی بود که در خط اول همین صفحه خوندیم، اذا عینت حرکتا و مسافتا، این شرط بود که این مبدأ و منتها رو داشتیم. وقتی این شرط رو آیت می کردیم، یعنی حرکت رو معین می کردیم، مسافت رو معین می کردیم، اون وقت شرط حصول مبدأ و منتها درست می شد، خود مبدأ و منتها به وجود می آمد. ایشون میگه حرکت متقوم است به مبدأ و منتهای این چنینی که با تعین حرکت و تعین مسافت میاد، نه متقوم باشد به مبدأ و منتهای بالفعل. ما مبدأ و منتهای بالفعل لازم نداریم، مبدأ و منتهایی که با این شرط حاصل میشه لازم داریم، یعنی با تعین حرکت و با تعین مسافت. حالا چه اون مبدأ و منتهای حاصل شده بالفعل باشد چه بالقوه باشد، فإنها یعنی حرکت تقوم دارد به مبدأ و منتهای بر این صورت و بر این شرط مذکور، یعنی مبدأ و منتهایی که با تعین حرکت و مسافت متعین می شود و به وجود می آید، لا من حیث هما بالفعل، نه از این جهت که این مبدأ و منتها بالفعل، یعنی حرکت تقوم ندارد به مبدأ و منتها از این جهت که بالفعلند، بلکه تقوم دارد به مبدأ و منتها از این جهت که با تعین حرکت و مسافت متعین شدند. تمام شدیم بس، جواب مستشکل داده شد. تمام
نهایت این بس نتیجه ای که ما ازش میگیم تصور حرکت اون نیاز داره به تصور مبدعون، یعنی همه این بحث همون شد رو فرض بگید، همون حرکتی همون که همون درکت کلی فرق شما فرمونید، باز اونجا هم داریم فرض میکنیم ازلیت در ربیت و من نظر ایدار.
ببینید فرض مبدع و منتها در خارج مبدع و منتها رو تعیین میکنه، اینو قبلا گفتم، فرض مبدع و منتها در خارج مبدع و منتها رو تعیین میکنه. اینطور نیست که فرض کنیم فقط تو زن یه چیزی داشته باشیم بلا خارجی چی نداشته باشیم، مبدع و منتها رو واقعا تو خارج داریم، یعنی شما نقطه مشرق رو مبدع میگیرید، نقطه مغرب رو منتها میگیرید، نقطه مشرق و مغرب اگر شما فرضش نکنید مبدأ منتها نیست، داره این خورشید داره عبور میکنه میره، همینطور ادامه داره حرکتش، شما اونجا رو فرض میکنید قطع شد میگید مبدأ، اینجا رو فرض میکنید قطع شد میگید منتها است، ولی مغرب و مشرق در خارج هست، یا تو مسافت حرکت مکانی اینطوره، شما میگید مثلا در یه قسمت متصل در یه بیابونی که خیلی هم وسیعه، شما یک قسمت یک کیلومتر تعیین میکنید، میگید حرکت یک کیلومتری، خب این قبل و بعدش هم به همین مسافتی که شما تعیین کردید متصله، قبل و بعد متصله، اون وقت شما سر این قسمت رو که در بیرون هم هست مبدأ فرض میکنید، ته این قسمت رو که بازم در بیرون هست منتها فرض میکنید. فرض شما فقط عرض کردم اینو قبلا چند بارم تکرار کردم، فرض ایجاد کننده مبدأ و منتها نیست، تعیین کننده مبدأ و منتها است. این مبدأ منتها در خارج موجود، منتها توی این مسافت گمه، من با فرضم تعیینش میکنم، پس مبدأ منتها با فرض من در بیرون حاصل میشه، نه اینکه در بیرون حاصل نشه و در ذهن من حاصل بشه. اینطور نیست که ما حرکتی فرض کنیم و در خارج نداشته باشیم، مبدأ منتهایی فرض کنیم در خارج نداشته باشیم، اینا که داریم فرض میکنیم تو خارج داریم فرض میکنیم، یعنی به لحاظ خارج فرض میکنیم، یعنی این مبدأ تو خارج هست، این منتها تو خارج هست، منتها تا وقتی من او رو به عنوان مبدأ و منتها فرض نکرده بودم عنوان مبدأ و منتها نداشت، یعنی این جز تو خارج بود. در حرکت های بی‌نهایت که عرض کردم من الازل الی الابد، با باز شما مبدا و منتها رو درست میکنید، منتها مبدا و منتها رو پیدا نمیکنید، ازل رو پیدا نمیکنید، ابد رو پیدا نمیکنید، ولی مبدا و منتها هست. مبدا و منتها پیدا نمیشه، نمیشه پیدا بشه. ملا
پس نیست دیگه، یعنی واقعا
نمیشه. نمیشه و نیست، هست. علم ما چون علم
محدودی نه، اصلا نیست در حرکت. اگر میره، اگر ازلی و ابدی باشه، اصلا مبدا و منتها نیست. نه علم ما نمیرسه، علم خدا میرسه. به خدا هم بگیم تعیین کن، تعیین نمیشه.
تعیین کنه به معنی مصداق تعیین بکنه. نه تعیین رو من اون مصداق تعیین بکنه. خود معنای ازلیت در ودیگت رو، مثلا معنای ازلیت در ودیگت رو نمیشه درک کنیم. مفهوم رو بیدون درک کنیم.
بله. یعنی هم دارم میگم مبدا ازل است. مبدا داریم واقعا، ازله. منتها ابده. مبدا رو داریم، منتها رو هم داریم. منتها خود این مبدا منتها رو پیدا نمیکنه.
پس حرکت
کدوم
حرکتی که با اون مبدا منتها تعریف میشه، قوامش واقعا
به مبدا منتهای خارجی دیگه نبوده. چرا؟ قوامش به یه ام به مبدا منتهای خارجی هست، منتها مبدا خارجی که پیدا نمیشه. اگه حرکت بی نهایته، خب مناسب خودش دیگه، مبدا منتهاش هم بی نهایت. حرکت شما اگر بخواد ملاحظه کنید، همیشه معین ملاحظه میکنید، مبدا معین منتهاش هم معین میشه. اما اون حرکتی که دیگه به لحاظ شما ربطی نداره، مبدا منتهاشون به لحاظ ما ربط نداره، اون مبدا منتها رو داره، ولی ما پیدا نمی کنیم، همونطور که خود حرکت رو پیدا نمی کنیم، یعنی کل حرکت کلش رو پیدا نمی کنیم. بالاخره مبدا منتهای حرکت مناسب خودش همی که عرض می کنه. حرکت رو معین کردید، مبدا منتهاشون رو میابید، معین نشدید نه. خودشون هم میگه ازا عین تا حرکت هم مسافت هم. اگر حرکت و مسافت معین کنی دنبال مبدا و منتهاش بگرد. اگر معین نکردی خواستی به خارج واگذار کنی، مبدا و منتهاش هم از خودشه. یعنی حرکت بی تعین، مبدا و منتهاش هم بی تعینه. اینطور میشه حرفیشو میده. علاوه در حرکت های جزئی که این مطلب تمامه، شما فقط در حرکت فلک شما قبول ندارید، در حرکات جزئی قبول داشته دارید، کافیه برام. ما هم اون چه که با حرکاتی که سرکار داریم، حرکات جزئی، در اونجا هم مبدا منتها رو داریم. حرکت کلی داریم یا نداریم؟ خب بگید نداریم. حرکات جزئی رو داریم، کافیه دیگه. خود فلک حرکات جزئی داره، حرکات شبانه روز داره، هر کدومش مبدا منتها داره. خب پس حرکات شبانه روز داره انجام میشه. حالا این حرکت ازلی است، ابدی است، باشه یا نباشه، این اصلا مسئله اختلافیه. پس اون نیست، مرجعیت ازلی ابدی نداریم. متکلمین همینو میگن دیگه، متکلمین میگن حرکت ازلی ابدی نداریم، حرکت های محدود داریم. بنابر قول اونها حرکت فلک اول داره آخر داره. بنابر قول فلاسفه میگن حرکت های جزئی اول آخر داره. کل حرکت فلک هم جمع کنی، مجموع این جزئیاته. برای هر جزئی شما مبدا و منتها دارید، همین کافیه. برای اصلش هم ندید مشکلی نداره. حالا تازه این حرف شما بر فرض تمام بشه و ما نتونیم حرکت مبدا و منتها حرکت کلی پیدا کنیم، لااقلش اینه که حرکت کلی رو من نفی میکنیم، حرف متجلمی نمیزنیم، میگیم حرکت از اینجا شروع شده به یه جه خط شده.
نفش
محضور نداره؟ محضور نداره متجلمی، متجلمی نفش شده، هیچی اتفاق نیفتده، محضور وجود نداره.
خب چرا تو نه تمام حرکت رو ازش نگذاریم، تو خود حرکت رو نکنیم، مبدا و منتها رو
معرفت نیست؟ خب چه لزومی داره که شما حرکت رو اونطوری معنا کنید و بعد عرض میکنم اونطوری معنا کنید مشکلش حله. بنابر قول صدرا و قول متکلمین میگن یه دونه عالم بیشتر نداریم، اونم اول داره آخر داره. صدرا میگه بی نهایت عالم داریم، هر کدوم اول آخر داره. خب بنابر این دو قول برای حرکت فلک اول آخر هست، فقط بنابر قول مشا مثلا است که میگه یه دونه عالم داریم، اونم اول آخر نداره، فقط بنابر قول اون مثلا است. اونم اول آخر رو میگه حرکت رو معین کن تو دنبال اول آخرش بگردی. حرکتی که ازلی و ابدی است که معین نیست تا تو مبدا و منتها شو توقع داشته باشی. اون اینجوری جواب میده. حالا شما فرض کن که مبناش باطله، که حرکت ازلی و ابدی نداره، نمیتونید مبدا و منتها رو منکر بشید. در جزئیات لااقل نمیتونید منکر بشید، در حرکت کلی هم بگید که مجموع این جزئیات برای هر تیکش مبدا و منتها هست. اشراق قضا مشروطه. اشراق به یه ترتیب نظر صدرا رو پیدا میکنه، چون قائل به دور و کره است. اشراق داره قائل به دور و کره است، منتها مثل صدرا حرف نمیزنه. او میگه همین اموری که الان هستند دو مرتبه تکرار میشه. البته گاهی تعیین میکنه مدتش رو، گاهی تعیین نمیکنه. گاهی میگه 360,000 سال یک عالم طول میکشه، دو مرتبه همین عالم تکرار میشه، 360,000 سال دیگه طول میکشه، باز همین عالم تکرار میشه. باهاش خود همین عالم میگه تکرار میشه. قالب دوره و کره است، یعنی دور، یک دور میاد دوباره مکرر میشه و ادامه پیدا میکنه. یعنی همون اتفاقاتی که در همین عالمی که ما درش هستیم میفته، عیناً قبلا افتاده بعداً میفته. این حرف چیست؟ حرف اشراق. که البته این تقریبا مبناش میشه گفت تناسخه. مبنا این حرف تقریبا تناسخه و قائل به این حرف هم در اصل بوداست. بودا هم قائل تناسخ بوده. از شیخ اشراق ظاهراً از همون جا گرفته، ولی صدر معتقد به این نیست. میگه خداوند دوباره عالمی خلق میکنه، منتها عیناً همین عالم مشخص نیست. یعنی دوباره من و شما بیام تو اون عالم بعدی و تو اون عالم قبلی هم بوده باشیم. میگه نه ممکن. بالاخره خدا آدمی خلق میکنه تو عالم بعدی و آدمی خلق شده تو عالم قبلی، اما اون آدم عیناً من بودم، شخص من بوده، شخص شما بوده. اینو صدرا بیان نمیکنه، یعنی نمیتونم بیان کنه. تکرار در تجلیه. خب مطلب بعدی، ثم من المشهور ان الحرکه، بله باید شروع کنم دیگه، شروع نکنم. سر مطلب بخوام برسیم لااقل نیم ساعت دیگه طول میکشه. لااقل نگفتم مثالش نزده، گفتم مثالشو مرحوم آقا جمال آورده که دیروز من توضیح دادم. خود ابن سینا تصریح نکرده بود به این که بالقوت البعید است. از ترتیب کلامش ما استخراج کردیم، از ترتیب کلام ابن سینا استخراج کردیم که اول بالقوت القریبه رو گفت، بعد بالقوت البعیده رو گفت. بالفعل هم خیلی اشاره نکرد، فقط لابلای حرفا اشاره کرد. به همین مناسبت هم گفتیم که مرحوم آقا جمال در اون حد مستقبل بالقوت البعیده من الفعل رو مثال زد. خود ابن سینا در قبل از حد مستقبل بالقوت القریبه رو گفت، به حد مستقبل که رسیدی چی نگفت. ظاهرا مرادش همون بالقوت البعیده است، همون تو که مردم آقا جمال برداشت شده، ولی تصریح نکرد. اصلا تصریح نکرد، نگفتم نگفت. در عنوان بس سه تا قسم گفت. وقتی وارد مثال شد به قوه قریبه تصریح کرد، به قوه بعیده تصریح نکرد، ولی ترتیب عباراتش نشون میده که اول قوه قریبه رو داره مثال میزنه، بعدا قوه بعیده رو. همونطور که عرض کردم مرحوم آقا جمال هم اینطور فرمودن.